بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه فعالان اقتصادی، تجار آرادی و همه عزیزانی که این برنامه و این پادکست رو دنبال میکنن با یک موضوع آموزشی دیگه در رابطه با نقش هوش هیجانی بر اقتصاد. در خدمت شما هستیم و امیدوارم که مبانی که امروز مطرح میکنیم یک به یک یادداشت بشه، نکته برداری بشه و پیاده سازی بشه همین افکار و اونها رو به کار بگیریم تا نتایج مطلوب و خیلی خوب اون رو بتونیم در زندگیمون پیاده سازی کنیم. هر کس به نوعی مسئول زندگی خودش هست. هر کس بر اساس توانمندی و قدرت یادگیری شروع میکنه تا زندگی خودش و زندگی اطرافیانش رو بسازه. لذا من به شخصه بر این که خداوند عادل است اعتقاد دارم. یعنی موضوعیه که خیلی باید دربارش صحبت بشه و این تفکر اگر در شما شکل بگیره که هر چیزی در سر جای خودش برای انسانها، برای مخلوقات قرار گرفته و طبیعی یک فردی پولدار باشد، طبیعی که افرادی پولدار نباشند، طبیعی که یه عده از انسانها مشکل داشته باشن، یه عده اصلا مشکل نداشته باشن و هر کس تو شرایطی که امروز هست، اینا همه طبیعیه و عدل برقرار هست، اگر این مبانی، این مفهوم رو هر کس بفهمه، میتونه یک زندگی ایدئال رو برای خودش بسازه، میتونه تغییر کنه، میتونه دنیای جدیدی برای خودش برمقام بیاره. اکثر افرادی که شکست میخورن، ناموفق هستن، دلیلش اینه که این نظام خلقت رو بر پایه عدل نمیدونن. یعنی به نوعی قبول ندارن که همه چیز درسته، باید یکی بدبخت باشد، باید یکی خوشبخت باشد. این رو چون قبول نداره و از همون روز اولی که فرد به دنیا میاد تا انتها، اینا مبانیه که اگر شما درک کنید، اگر بفهمید این اصول رو، یک زندگی جدید برای خودتون میسازید. همونطور که من هم پیشتر گمراه بودم، من هم پیشتر فکر میکردم عدل وجود نداره، اینکه یک نفر به دنیا میاد نابیناه، یک نفر به دنیا میاد فلجه و بر این اعتقاد بودم که اصلا عدلی وجود نداره و بعدها فهمیدم، بعدها درست درک کردم که آقا همه چیز بر پایه عدل است و اینکه چه اتفاقی افتاده، یکی خوشبخت است، یکی راضیه، یکی ناراضیه، همه این اصول رو که من فهمیدم زندگی جدیدی برای خودم ساختم. گفتم آها، پس اگر داستان اینه، اگر قضیه اینه، پس من آیا این اختیار رو دارم که از الان خودم رو تغییر بدم؟ و چون فهمیدم بله و تغییرش دادم، زندگی من خوب شد. لذا یه وقتی شما با این مفاهیم آشنا نیستید و میخواید همینطور مثل سابقه من گمراه زندگی کنید، یه وقتی نمیفهمی اصلا قضیه از چه قراره و تصمیمت جدی میشه که زندگی خودت رو تغییر بدی. امروز میخوایم در رابطه با هوش هیجانی و تمرکز اون و رابطه اون بر اقتصاد صحبت کنیم. اینکه زمانی که من بخوام پولدار بشم چرا اصلا باید هوش هیجانی داشته باشم، اصلا هوش هیجانی چی هست و همه این مفاهیم رو امروز صحبت میکنم، باز میکنم. لطفا نکته برداری کنید، یادداشت کنید، به کار بگیرید و بعد شاهد این داستان خواهید بود که اگر اجراش کنید، شما هم یک زندگی جدید رو برای خودتون در سال جدید رقم خواهید زد. خب اون زمانهایی که ما بچه بودیم، اگر کسی یه حرکت اشتباهی میکرد، شاگردا و همکلاسی ها در واقع به نوعی بهش تیکه مینداختن که آقا IQ چی کار داری میکنی؟ و IQ مساوی بود با همون هوش. یعنی هر کس که هوش داشت میگفتن IQش بالاست و هر کس که یک حرکات عجیب و بهش میگفتن در اصطلاح خنگ، این فرد خنگه، بهش میگفتن IQش پایینه به نوعی. بعدها دانشمندا بررسی کردن که آقا، یعنی ابتدا برای این اعتقاد بودن که هر کس IQش بالا هست، ضریب هوشی، IQ مساویه با ضریب هوشی، ضریب هوشیش بالا هست، انسان موفقیه. بعدها بررسی کردن، دیدن اونهایی که تو مدرسه، تو دانشگاه بهش میگفتن خنگ، اینا چرا حالا رشد کردن؟ اینا چرا وضع درآمدشون خوبه؟ چرا کسب و کار خوبی دارن؟ و خیلی از اونایی که IQ بالایی داشتن چرا به جایی نرسیدن؟ و اومدن از واژه هوش هیجانی یا همون IQ استفاده کردن و فهمیدن که آها، اصلا موفقیت خیلی مرتبط با ضریب هوشی نداره، بلکه این هوش هیجانی است که تاثیرگذار هست بر عامل موفقیت. یکی میتواند IQ پایینی داشته باشد مثل ادیسون، مثل گراهام بل، مثل انیشتین و خیلی از این افراد، خیلی از بزرگانی که در دنیا شناخته شده هستند، میبینیم که انسانهای موفقی بودن. چرا که هوش هیجانی بالا داشتن و ضریب هوشی همه اینها بسیار پایین بود. ضریب هوشی یعنی چی؟ یعنی سرعت فهم. سرعت رو بفهمید، یعنی یه چیزی الان من یاد میدم، اگر 1000 نفر اینو بشنون، 10 نفر همون بار اول میگن ما فهمیدیم، 100 نفر مثلا همون بار اول میگن ما فهمیدیم، 200 نفر میگن ما استاد ما دوباره گوش دادیم تازه چیزایی دستگیرمون شد، یه 100 نفر 200 نفر مثلا میگن که آقا ما بار 10 گوش دادیم تازه فهمیدیم قضیه از چقدره. یعنی استاد در یک کلاسی، در یک مکتبی یه چیزی رو یاد میده، شاگردها شروع میکنن به تحلیل کردن، آنالیز کردن، به فهمیدن. اینکه فرد با چه سرعتی یه موضوع رو یاد میگیره بسیار مهمه. خود من شخصیتی نیستم بگم ضریب هوشی بسیار بالایی دارم، نه، من خیلی از مفاهیم رو شاید 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار باید اینو تحلیل کنم، بررسی کنم، گفتگو کنم، صحبت کنم، بحث کنم حتی، تا موضوع برام جا بیفته. اما شاید یکی سریع، یعنی همون یه بار که بهش میگی موضوع براش جا بیفته و داستان حل بشه. هرچند که در بین افراد اختلاف زیاده، این که حالا جا بیفته مهمه، اما شاید خیلی از افراد بگن برای ما جا افتاد، یعنی به ظاهر بگن جا افتاد، اما در باطن، یعنی پشت قضیهش رو بریم 4 تا سوال بپرسیم، میگم خب من به این دلیل برام این موضوع جا نیفتاد، به این دلیل قبول نکرده بودم که مثلا عدل وجود داره، تو که برای جا افتاد میگی عدله، حالا برای من توضیح بده. بعد میبینی که فرد نمیتونه برای توضیح بده، میگه برای خودم جا افتاد اما نمیتونم برای تو توضیح بدم، یعنی بلد نیست اصلا توضیح دادن که ذهن منو بفهمه، دغدغه منو بفهمه تا بتونه به من این موضوع رو بفهمونه، لذا در مذاکره شکست میخوره. پس بدونید این ضریب هوشی خیلی نمیشه روش حساب باز کرد بر موفقیت. یعنی بگم عامل موفقیت همین ضریب هوشیه، چون یه بار گفتیم فهمید پس این فرد موفقه. نه، شاخصهای دیگه‌ای در موفقیت تاثیرگذار هست و میخوایم امروز بیشتر در رابطه با هوش هیجانی صحبت کنیم و چه شاخصهایی وجود داره در این امر. هوش هیجانی رو با عبارت EQ نمایشش میدن، حرف E و Q، و ضریب هوشی رو با IQ، یعنی حرف I و حرف Q. یه هوش معنوی هم داریم که امروز نمیخوام دربارش صحبت کنم، با حرف SQ در واقع نمایش داده میشه. امروز میخوایم در رابطه با هوش هیجانی صحبت کنیم، اینکه چه شاخصهایی وجود داره، به چه اموری باید پرداخته بشه. لطفاً نکته برداری بشه، من اینا رو تیتروار میگم و درباره هر کدوم از این مبانی صحبت خواهم کرد تا درست برای همه عزیزان جا بیفته، تا اینکه وقتی یاد بگیرید این اصول رو و اونها رو اجرا کنید، میبینید که قدرت مذاکرتون به شدت افزایش پیدا میکنه، قدرت جذب مشتریتون به شدت افزایش پیدا میکنه، اینکه نرخ تبدیل مشتری به پولتون به شدت افزایش پیدا میکنه، به جایگاهی میرسید، یعنی من تمام توقع من اینه که هر مشتری به شما داده شد بگم تو باید پولش کنی، یعنی اگر مشتری به تو پول نداد برای من اینطور باید تلقی بشه که این فرد به هیچ کس پول نمیدهد، یعنی ته مذاکره دیگه تویی، اگر به تو پول نداد باید برای من یقین حاصل بشه که این فرد از هیچ کسی نمیخرد، اما اگر بفهمم که این فرد رفت از یکی دیگه که اون فرد ادعا نداشت بر هوش هیجانی رفت از اون خرید کرد، تویی که ادعا داشتی همه مبانی رو فهمیدی و از تو خرید نکرد، اینجا ذهن من ارور میده، من اونجا یقینم تغییر پیدا میکنه، میگم مگه میشه یکی هوش هیجانی بالاتری داشته باشه؟ این شکست خورد با یکی که هیچی نمیدونه بعد این موفق شد، اصلا محاله، مگر اینکه بگیم نه، اون هوش هیجانی بالاتری داشت و این فردی که شکست خورد پایینتر بود در این موضوع، در تشخیص این مشتریش، و ما صورت مسئله رو اصلا اشتباه فهمیده بودیم، یعنی پیش فرض گفتیم که این فرد هوش هیجانی بالایی دارد، نه، در حالی که بالا نبود. و تمریناتی وجود داره که انشالله در کارگاه اینا رو تست میکنیم و اونجا به شما خواهم گفت، اصلا معیاراش رو بررسی میکنیم که چه اتفاقی میفته، یکی هوش هیجانیش بالایی، یکی پایینه، چه تمریناتی وجود داره که بفهمم یکی بالایی واقعا راست میگه، دروغ میگه، همه این مبانی رو صحبت خواهیم کرد. اما مورد اول، در هوش هیجانی قدرت تشخیص احساسات خودتون در لحظه است. اینو یادداشت کن، قدرت تشخیص احساسات خودم در لحظه. عزیزان من، چشماتون رو ببندید، همتون چشماتون رو ببندید، یکی نفس عمیق بکشید. عمیق رو توضیح دادم، از شکم نفس باید تحرکش دیده بشه. عالیه، چشم ها بسته باشه، یه لیمو ترش رو در نظر بگیرید. حالا روزم هستید، خیلی از شما اشکال نداره، یه لیمو ترش متوسط رو در نظر بگیرید، کنار دستتون هست، در اختیار دارید، تو دستاتون گرفتید الان. روش یک کم نمک بپاشید. خب همین الان ترشحاتی در دهان شما باید ایجاد شده باشه، درسته؟ چشماتون رو باز کن. خوب دقت کن عزیزان. قدرت تشخیص احساسات خودم در لحظه، احساسات درون من تغییر پیدا کرد. یک طعم ترش در ذهن من ایجاد شد، یک تصویری ساخته شد. عزیزان من، این که میگم چشم ها رو ببندید دلیل دارم، چون میخوام تمرکز بیاد رو ذهن. دیدی یه قاری داره وقتی یک آیه رو تلاوت میکنه دستشو میذاره جلوی گوشاش چیزی نشنوه؟ چرا اینجا میذاره؟ برای تمرکز. عزیزان، قاری بعضا چشماشو میبنده، گوشاشو میگیره، تمرکز بیاد رو چیزی که میخواد بگه. این که میگم چشماتو ببند تا بتونم تمرکز تو رو به دست بیارم و تو دقیقا اون چیزی که من میخوام بشی. اگر چشمت باز باشه و همون لیمو ترش رو تصور کنی، میبینی اون ترشحات اولی اتفاق نمیافته و سخت میشه، چون چشمت داره چیز دیگه میبینه، تمرکز دیگه سمت دیگه است. اینا رو پس لطفاً با دقت درکش کنید. حالا میخوام بگم که چشماتون باز باشه، یک انسان موفق در کنار شماست. احساس درون خودتون. استاد ما که اصلا احساسی نداریم. چشماتو ببند، یک انسان موفق کنار توه. احساس تو بگو. اونایی که احساس نمیتونن دریافت کنن، این قسمت ذهنشون مشکل داره. همه بحثم اینجاست. ما نسبت به یک لیمو ترش واکنش نشون میدیم، ترشحات اتفاق میفته، احساسمون عوض میشه. نسبت به یک انسان موفق هیچ حسی نداریم. خیلی این بده. تو چجوری میخوای درک کنی از موفقیت؟ تو اصلا نمیتونی حسش کنی. تا به شما گفته میشه آلوچه، بچه الان یه ظرف آلوچه داریم، روش نمک ریختیم، ترشح ایجاد میشه. صدای قشقش این آلوچه رو که یک نفر داره با دندوناش خورد میکنه، میخوره، میجوه، اینو وقتی داری میشنوی میگه آقا ترشحاتی در دهان من ایجاد شد. یه سری صداها وجود داره، تو گوشی موبایلتون میتونید دانلودش کنید بشنوید. صدایی از طبیعت، صدایی از باران، صدایی از اصلاح کردن موی سر. چشماتو ببند. یه سری صداهای سبودی وجود داره، اینو دانلودش کنید، تو گوشیاتون داشته باشید، چشماتون رو ببندید، اسپیکرهای هنسفری بذارید تو گوشتون، آروم و ملایم گوش بدید. قشنگ حس میکنید که یک نفر داره موی سرتو میزنه. خب ما نسبت به همه این موارد حسی دریافت میکنیم، از خوردن شکلات یا قهوه تلخ، همه اینها به ما حس میده. اما تو میخوای به موفقیت برسی، اصلا از انسانهای موفق آیا حسی دریافت میکنی؟ اگر حس دریافت کنید، وضعیت شما تغییر پیدا میکند. دیدی در مراسم هایی که این اخیراً داشتیم در شبهای قدر، خیلی ها وقتی یک جمله میشنیدن، یک داستانی رو مطلع میشدند، اشک تو چشماشون جاری میشد. این فرد خودش رو میبره در اون واقعه، در اون حالت، و وقتی تو خودتو ببری تو اون حالت، مگه میشه اشک در نیاد؟ اینکه افرادی نمیتونن اشک بریزن چون قدرت تصویرسازیشون پایینه، اصلا نمیتونه این فرد خودش رو در اون واقعه قرار بده، اینکه چه اتفاقی داره میفته، لذا نمیتونه اصلا لمسش کنه. برای همین راوی تلاش میکنه که تصویرسازی کنه، چون برای این اعتقاد هست، میدونه اصلا خیلی از افراد نمیدونن داستان چی بوده. عزیزان من، پس برای اینکه من بتوانم موفق بشم، باید بتونم احساسات رو تشخیص بدم. ابتدا احساس خودم. این که وقتی مذاکره میکنید در دیگری چه اتفاق میافته، این بحث بعدیه. همه ما عزیزان انسان هستیم. تفاوت ماها در جسم، در بدن بسیار کمه. یعنی هممون دو تا دست داریم، دو تا پا داریم، دو تا گوش داریم، دو تا چش داریم، هممون غذا میخوریم، این میشه موضوعات جسمی، اما در درونمون احساس ما تفاوت بسیار زیاده، یعنی تمام نمیشه، حس ها بسیار زیاده. یه بچه رفته بود پارک، دید فردی داره بادکنک میفروشه و به اون فروشنده برگشت گفت که آقا حاجی بادکنک سیاه بالا نمیره که تو بادکنک سیاه نداری نیاوردی. اون فرد فروشنده برگشت بهش گفت که عاملی که باعث میشه این بادکنک هایی که من باد کردم اینجا گذاشتم بالا رفته رنگ بادکنک ها نیست، بلکه بادیه که در درون خودش قرار داده. یعنی بچه تصویرسازی اولیش از بادکنک ها این بود که رنگ مشکی رو نذاشته چون بالا نمیره، در حالی که تفاوت در جسم نیست، تفاوت در بادیه که در درونش قرار میگیره باعث میشه که اون تغییر پیدا کنه. خیلی ها تلاش میکنن جسم توانمندی داشته باشن، یعنی درون رو اصلا بهش توجه ندارن، جسم صرفا توانمند شود تو رو در دنیای ماده نگه میدارد، یعنی تو نمیتوانی خیلی تأثیر بذاری بر دیگران. این روح شماست، این حالتهای شماست که تأثیرگذار هست بر دیگران. اینو انشالله جلوتر که رسیدیم کامل براتون باز میکنم تا بفهمید داستان چیه. یادتونه در یه پادکستی در رابطه با لیمبیک توضیح دادم؟ لیمبیک چی بود؟ لیمبیک جایگاه تصویرسازیه. من الان این حاجی که نام بردم که بادکنک دستش رو تو تونستی تصویرسازی کنی در پارک برای خودت و حرف من قشنگ درک کردی. تصویرسازی اگر درست باشد، اینجا PFC مغز. PFC مغز چی بود؟ جلسه قبل صحبت کردیم، پریفرونتال کورتکس، مرکز تصمیم گیری و تصمیم سازی مغز بود. یعنی بچه چون PFCش مشکل داره بر اساس لیمبیک، یعنی لیمبیک جایگاه تصویرسازیه، تصویرسازیش این بود بادکنک مشکی بالا نمیره، این همش پایینه، بالا چون نمیره پس من مشکی نباید استفاده کنم، تصمیم گیری کرد. این پس داره نکن، ابتدا یک تصویر سازی در ذهن شکل میگیره، سپس تصمیم. در ریاضیات میگیم P آنگاه Q، یعنی اگر این اتفاق افتاد پس نتیجه میگیریم که این شده بود. ما در بحث برندینگ به بچه هم به شاگردام خیلی یاد دادم، گفتم هرگاه در شیوه های برندینگ به خصوص زیر بخش تبلیغات دیدید در تبلیغات تلویزیونی شرکتی یک بار تبلیغ کرد و بعد از 3 ماه 4 ماه دیگه ادامه نداد تبلیغ تلویزیونی خودش رو، به این معناست که اون شیوه تبلیغات جواب نمیدهد. پی آنگاه کیو، تصویرسازی آنگاه PFC. تصویرسازی من این است که اگر جواب بده باید ادامه بده اون مسیر تبلیغاتی رو، باز هم مشتری پیدا کنه، جذب کنه و بفروشه که درآمدش بیشتر بشه. چون ادامه نمیدهد پس به این معناست که از شیوه قبلیش جواب نگرفته است، لذا این فرد، این شرکت، این مجموعه در یک ساختار دیگه‌ای دارد تبلیغ می‌کند و در اون شیبه جواب گرفته که تبلیغات را ادامه می‌دهد. اینکه چه کسانی باید در تلویزیون تبلیغ کنند، من در یک جلسه‌ای در پخش زنده صحبت کردم، فیلمش در مدرسه تجارت هست، حتما ببینید. اینطور نیست که هر کسی تبلیغ کند جواب نمیگیرد، نه، یه گروه های خیلی خاص و کم و کوچیک هستن جواب میگیرن. خود آراد شیوه های مختلفی در تبلیغات داره. بعضیا فکر میکنن شیوه آراد رو برنجلو جواب میگیرن. آراد در مسیرهای مختلف تبلیغات ماندگار داره، همیشه روش وایستاده، چندین سال وایستاده. یه شرکتی میبینه میگه آراد برندینگ اینجوری تبلیغات میکنه، منم هم پس همین کارو بکنم. میره عین همون رو اجرا میکنه، شکست میخوره، ماه بعد دیگه تبلیغ نمیکنه، در حالی که آراد باز هم تبلیغاتش پابرجاست. چرا؟ چون زیرساختهایی رو قبل تر شناخته که این مسیر باید با این زیرساختها جواب بدهد، غیر این باشد جواب نمیداد، این مسیر غلط میشود. اینو خوب بفهمید. پی آنگاه کیو، پریفرونتال کورتکس اینجا میخواد تصمیم گیری کنه. بر چه اساسی تصمیم میگیره؟ بر اساس تصویری که ایجاد کرده. لیمبیک جایگاه تصویرسازی بود، باورش یه چیزی میشود دست میزند به اقدام و عمل. همه ما بر اساس باورهامون هست که کاری میکنیم. افراد باور دارن سیگار کشیدن بده، میگه من باور دارم سیگار بد است، بعد سیگار میکشد. توضیح دادم اینا رو قبلتر. این دروغه، باور نداره، داره خالی میبنده. باور داره تو بهترین فرد زندگی منی، بعد تو از هیچ چیز میخوای وقت نمیذاره برای تو، میره با یکی دیگه وقتش رو سپری میکنه. این دروغه، تو داری فریب میخوری. تو یک تصویری میسازی که آره اگه من به مشکل بخورم این فرد، این رفیق من میاد یه اقدامی بر من انجام میده، یه کمکی به من میکنه. من بارها گفتم رفیقای خودتون رو تست کنید. امروز که مشکل نخوردید، برید به اونهایی که فکر میکنید براتون خیلی مایه میذارن زنگ بزنید بگو من 50 میلیون نیاز دارم تا فردا هم میخوام، میتونی برام تامین کنی؟ زنگ دوم بزنید دیگه گوشی بر نمیده جوابتون نمیده. زنگ سوم دیگه یعنی میگه باشه حالا تو فردا یه کاری میکنم. اگه بگه امروز یقینی بهت میگه نه. خیلی کم پیدا میشه آقا، همه اینجوریان، نه کم پیدا میشه، اونها طلاان، بچس واقعا. اگر پول برات واریز کرد، یعنی تا پول تایم تو حسابت، حساب باز نکن. پولو قشنگ دیدی 50 میلیون ریخ به حسابت، برگشت بده به حساب خودش. خوب دقت کن چی شد، قشنگ تست کن. یعنی ما بارها دیدیم گفت باشه میزنم، گفت کی؟ دو ساعت دیگه شد، گفت واقعش رفتم مشکل خوردم، پول ندارم. یعنی به حرف میگه بله. تا پول نیومد تو حسابت هیچ حسابی باز نکن. قشنگ دیدی 50 میلیون اومد تو حسابت، دمش گرم، رفیق خوبم بود، میخواستم تست کنم. یه برنامه‌ای رو تو تلویزیون، تو این شبکه‌های اجتماعی من دیدم که شخصی میاد، یه بازیگری میاره، بازیگری میگه که آقا بگو 50 میلیون کی بهت میده. بازیگر میگه آره فلان شخص میده، فلان کارگردان میده، فلان رفیقم میده. هر کی زنگ میزنه میگه نه ندارم، واقعیت 50 میلیون نداره. بعد خودش میگه حالا باشه ممنون. بعد میاد میگه آقا داشت، من مطمئنم داره، نخواست به من بده. خب تو قبلش پس یه تصویری ساختی که میدهد که گفتی به فلان کس زنگ بزنم دیگه. بعد که دید داستانی نه، گفتش حالا باشه من یه فرد دیگه رو میگم، این زندگیشم حاضر بفروشه. گفت کی؟ گفت مادرم. گفت خسته نباشی، پس تو یه رفیقم نداشتی جز مادرت. داستان مادر، داستان پدر متفاوت است در زندگی. انشالله یه جلسه درباره اونم صحبت میکنم که اصلا قضیهش چیه که مادر حاضر همه کار بکنه برات. خوب بفهمید عزیزان، تصویر باعث می شود ما تصمیم می گیریم. اون بحث لیمبیک رو اگر گوش ندید، برید قشنگ با دقت گوش بدید. بخش پی اف سی رو هم برید درست بفهمید، درکش کنید. چون ما یک مثلث داشتیم که گفتم همه انسان ها با این مثلث زمان، انرژی و کار در ارتباطن. تصمیم می گیره برای انجام یه سری کارها. سوال، چرا حاضره برای یه سری از کارها زمان بذاره، وقت بذاره، انرژی بذاره، برای یه سری از کارهای دیگه چرا وقت نمیذاره، چرا انرژی نمیذاره؟ خیلی مهمه. چون پی اف سی میخواد تصمیم بگیره. چرا میخواد اینجوری تصمیم بگیره؟ چون تصویر سازی کرده که اگر این کارو بکنم این میشود. دیروز جلسه ای داشتم با یه عزیزی، گفت من 22 میلیارد تومنم تو بورس از بین رفت. سوال، چرا حاضر شده بود که 22 میلیارد تومان بگذارد در بورس؟ چون تصویر ساخته بود که 22 میگذارم 50 میگیرم. تصویر وقتی این باشه تصمیم میگیرد که پس این کار را بکنم. تصویر غلط ساخته بشه تصمیم غلط گرفته میشه. اینو بفهمید. اگر شما عزیزان این منطق رو به خوبی بفهمید، درکش کنید، من توقع ندارم با یه بار شنیدن آی کیو انقدر بالا باشه که با یه بار شنیدن همتون درک کنید. میگم نه، این مبانی واقعا سخته. این که دارم توضیح میدم، من تلاش میکنم مثالهای مختلف بزنم، مصادیق مختلف بیارم، انقدر اینو زمینیش کنم که توی ذهن همه عزیزانی که این فایل ها رو میشنون بشینه. اگر عزیزان شما نسبت به یک ماجرایی در یک داستانی احساس خطر میکنید، یقینا میترسید، یقینا ریسک نمیکنید. اما بعضی از افراد وقتی این مبانی رو میفهمند داستان از چه قراره، کمتر حالا احساس خطر میکنن، از ریسک دیگه نمیترسن. چرا واقعا؟ در پادکست قبلی گفتم اونها به خودشون میگن you can I can، تو میتونی منم میتونم. خیلی ها موفق شدن در تجارت، پس منم میشم. خیلی ها کسب و کار خودشون راه انداختن، کارآفرین شدن، پس منم میشم. یعنی اگر تصویرسازیشون درست باشه، درست هم بعدش تصمیم میگیرن. پس مورد اول، قدرت تشخیص احساسات خودم در لحظه. این مورد اول بذار کنار. مورد دوم، حالا که من بتونم احساسات خودم رو درست تشخیص بدهم، باید تلاش کنم دیگران رو بشناسم. هر چقدر شما پیشتر ترسوتر بوده باشید، حالا که این ترسهای خودتون رو بشناسید، میتونید آدمهایی که شبیه شما هم هستن، که خدا رو شکر زیاد هم هستن، تو جامعه هدف زیادی رو بشناسی. اگر تو میگی من یک نابغه نیستم، من خیلی باهوش نیستم، خوشحال باش، چرا که جامعه هدف زیادی شبیه تو هن و تو هم قراره این جامعه هدف رو تبدیل به پول کنی. پس ابتدا کافی اول خودتو بشناسی، خودتو خوب بشناسی، جامعه هدف زیادی رو شناختی. بعضیا نابغن، وقتی با یک فردی که نابغه است صحبت میکنی، میگم آقا این یه فردی هست خیلی از لحاظ هوشی پایینه، آقای نابغه، دست نمیذارم تو دستت، باش برو جلو. بعد یه سری میاد توضیح بده براش، یه سری صحبت ها میکنه، میگه اصلا اینجوری اینجوری اینجوری، بعد این اصلا این فردی که ذریب هوشیش پایینه اصلا نمیفهمه حرفای تو رو، لذا این فرد باهوش میگه از این چی در نمیاد. میگم چرا در نمیاد؟ میگه این اصلا هوش لازمو نداره. یعنی مبانی موفقیت رو در خودش فقط میبینه. یعنی کسی که از این پایین تر باشه میگه من باهوشم خوب خیلی که موفق شدم، این نمیشه. اما این نفهمیده که بابا عوامل موفقیت این چیزی که میگی نیست. من بارها گفتم بچه ها میریم پیش یک معلم زبان، میخوایم زبان انگلیسی یاد بگیریم. خود فرد ادعا میکنه که زبانش خوبه و ما هم میبینیم که واقعا زبان خارجیش خوبه و خوب داره صحبت میکنه، مکالمه میکنه. ازش میپرسیم استاد زبان، آیا ما شاگردایی که اینجا نشستیم 10 نفر 20 نفر حرف شما رو گوش بدیم، هر چی شما میگید انجامش بدیم، اون کارها رو انجام بدیم، آیا ما هم مثل شما زبانمون خوب میشود؟ بعضی از اساتید میگن نمیدونم، ممکنه بشه ممکنه نشه. این افراد چرا میگن نمیدونیم؟ چون میگن همه چی بستگی به تو داره، چقدر ذریب هوشیت بالا باشه که تو بتونی مبانی رو یاد بگیری. اما سخت‌تر از اون میگم استاد زبان سخت داره یا تجارت کردن یا مذاکره؟ میگه خب مذاکره خیلی سخت داره، من باید طرف مقابل کامل بشناسم تا بتونم مذاکره کنم. میگم آفرین، من در تجارت شاگردانی دارم که اینها اصلا ذریب هوشی بالایی نداشتن و من کاری کردم اینها تاجر بشن، اینها پول در میارن، اینها دارن صادرات میکنن، درآمدهای دلاری دارن. ارور میده که چگونه ممکن است؟ همه به خاطر مغز عزیزان. اگر شما مغز رو بشناسید، اگر بفهمید که چگونه رفتار میکند، چگونه کار میکند، این جهان به خواست شما در میاد، لذت میبرید، میبینید همه دارن مطیع شما میشن، همه حرف شما رو گوش میدن، همه دوستان با شما معامله کنن، همه دوستان با شما صحبت کنن، از شما مشورت بگیرن. کافیه این مبانی رو درست بفهمید، درک کنید، بشناسید، به کار ببندید تا رستگار شوید. پس عزیزان من، گام دوم قدرت تشخیص احساسات دیگرانه. شما وقتی بتونی دیگران رو هم حساشون رو بفهمی، درکشون کنی و به اونها حس مفید بودن بدید. همه ما انسان‌های کاملی نیستیم، هیچ کدوممون نیستیم، یه ضعفایی داریم، یه خوبیایی داریم، یه بدیایی داریم، یه کارهای نیکویی رو انجام میدیم. اگر بتوانید قسمت‌های مفید هر کس رو شناسایی کنید و به اونها، به مخاطبت حس مفید بودن بدی، اونها مجذوب شما میشن. پس کنترل تنظیم احساسات مثبت و منفی و جذب مثبت ها، من بتونم تو تشخیص بدم این داستانو که مثبت هاش چیه، منفی هاش چیه، مثبت ها رو پافشاری کنم روش وایستم و بهش انتقال بدم. مورد سوم من دقیقا بحثش همینه. مورد سوم بنویسید بیان و گفتگو در حوزه انواع احساسات، به خصوص بیان احساسات مثبت. باید تمرین کنی. بعضیا توی این قسمت بیان به خودشون که میرسه خودزنی میکنند تا پیروز شوند. اشتباه بزرگینه. تمرین کنید. اینو دارم تاکید میکنم، موضوع تاکیدیه، یعنی اصلا یکی از شرطهای لازم و واجبه. تمرین کنید خودزنی نکنید. بعضا خودزنی است برای پیروزی که درست تشخیص میدی، میگی میزنم تا پیروز بشم، درسته، اما میزنی تا پیروز نشی، این بده. نگاه کنید، من در یک جلسه چند شب پیش رفتم رو سن و صحبت کردم که من خواستم با تمرین با رژیم کاهش وزن پیدا کنم، چربی رو بسوزونم، عضلاتم بیشتر شود. خوب بفهمید. لذا اومدم داستان رو تعریف کردم برای مخاطبان در شب قدر. اگر بوده باشید یا فیلمش رو دیده باشید موجود هست. گفتم وزنم بوده 132، رسوندمش به 112 و قبل تر از 132 من 142 رو تجربه داشتم. خواستم شد داستان، یعنی من بد بودم حالا بهتر شدم. هنوز تموم نشده، ادامه داره داستان. اما داستان اینه، یعنی من بد بودم، کاری کردم، موفق شدم الان. این داستان شنیدنش برای همه جذاب است. اما اگه برگردم بگم که من 132 بودم الان شدم 142 و این داستان رو بخوام تعریف کنم، داستانی که انتهاش به خوبی تموم نشده، این داستان بده. چرا فکر میکنی داستان تعریف کنی مردم میگن به به، افتخار دست میزنن، خوشحالی میکنن؟ اگر باور غلطی داشته باشی بیانش کنی که آقا من باور غلط داشتم و الان درست شدم و الان موفق شدم، این بیانش خوب است، تأثیر میگذارد. پایانش اگر بد باشد، بد بودی، بدتر شدی، چی داری به خورده من میدی؟ چرا فکر میکنی تأثیر داره برای من؟ استاد من زمانی که اومدم تو آراد هیچی نمیدونستم. خب بعدش میخوای چی بگی الان؟ پی آنگا کیو، یه چیزی گفتی حالا میخوای نتیجه گیری کنی. الان خیلی چیزا میدونم. خب باش، چقدر فکر میکنی در من تأثیر ایجاد کردی؟ حس مفید بودن دادی به من؟ خیلی هم میگن استاد ما از شما خیلی چیزا یاد گرفتیم، اما به اندازه‌ای که باید تلاش کنیم نکردیم. یعنی پی محکم، پی خوب، یعنی من فرصت زیاد داشتم اما استفاده نکردم. این که نتیجه گیری شد بد، این تأثیر منفی گذاشته نه مثبت. شما منفی مثبت ها رو بعضن اشتباه تشخیص میدید و همینطور میگید. حرف نزنی بهتر از این است که حرف بزنی، حرف منفی بزنی. اینو میخوام بهت بفهمونم. بعضن با مشتریاتون گفتگوهایی میکنید، صحبت های من میشنوم، طرف تو کامنت نوشته، مثلا یک نوشته که درسته خیلی چیزا یاد گرفتم و امید دارم که موفق بشم، اما تا به امروز مثلا من 3 ماه شروع کردم هنوز یه بار هم نفروختم. آقا پایان داستان تلخ داره تموم میشه. این حس منفی رو داری القا میکنی به خودت، به دیگران، داری به من میفهمونی با گفتن این حرف که تو ایکیوی بسیار پایینی داری، تو بدبختی. چرا داری بدبختی خودتو جار میزنی؟ اگر جار بزنی بدبخت بودم و خوشبخت شدم زیباست. گاو بودم الان چی شدم؟ مثلا گوساله شدم، بدتر شد که. چی میخوای بگی هستم؟ این کلمات رکیک رو استفاده میکنم کسی ناراحت نشه. واقعا یه جاهایی افراد نمیدونن که چگونه باید صحبت کنند. خیلی برای من درده که آقا اصلا چرا تو مغزو نمیشناسی؟ این حرفی که داری میزنی، این حرف بار منفی داره، داره به تو میگه تو نمیتونی، تو بدبختی، تو زندگیت همیشه همینه. من نمیخوام انگیزش صحبت کنم، من دارم راهکار میدم عزیزان من. این مغز رو بشناسید که چگونه فرمان میدهد. یعنی بگم من خوبم، استاد خوب میشم، ول کن. هرگاه کار خوب انجام بدی، فعل انجام بشود، نتیجه مطلوب میدهد. لا اله الا الله، اینو ما بارها شنیدیم. اگر تیکه اولش فقط بگم لا اله، هیچ الهی نیست، هیچ معبودی نیست که عبادتش کنیم، جمله منفی تموم شد. الا الله، لا اله الا الله، جز الله، جز خدای یگانه. حالا داستان قشنگ شد. این تیکه دومی که میخواید بگید بسیار مهمه. تیکه اول پی آنگا کیو، پی میخواد تصمیم بگیرد، نتیجه گیری کنیم. آها تصویر اینه، نتیجه اینه. حالا خیلی مهمه میخوای به چه نتیجه منو برسونی؟ که آها جز خدا معبودی نیست. این درسته. افراد پایان رو تلخ تموم میکنن، این غلطه عزیزان من، اینو بفهمید. با خودت میبینی و ازم برید کامنت ها رو بخونید، پیدا میشه از 1000 نفر 2-3 نفر پیدا میشه که آره من 1 ماه تلاش کردم هنوز هیچی نشد. من با پدرم صحبت کردم، پدرم اینجوری گفت. همش پایان تلخ است. یه داستانی مثلا میگه پایان تلخ بهتر از تلخی بی پایان است. یعنی تلخیش در زندگی ها به گونه ایست که این تموم نمیشه، هر روز زندگیم بدبختیه. میگه بله، پایان تلخ باز بهتر از تلخی بی پایان است، قبول، اما چرا هر دوش تلخ؟ آقا شروع شیرین، پایان شیرین، این خیلی زیباست. آقا شروع تلخ، پایان شیرین، اینم زیباست. چرا تلخ میخوای داستان رو تموم کنی؟ این بده. دنیا لذت ببری آخرت بدبخت بشی، این بده. دنیا هم لذت ببری آخرت هم لذت ببری، عالیه. دنیا سختی کشیدم آخرت لذت بردم، اینم خوبه. آخرت قسمت انتهای داستانه، دوتاش عالی باشی عالیه. این باورهای غلطی که در خود ساختی، از دیگران تأثیر گرفتی، اینا رو میخوام در تو پاک کنم، چون پاک نشه من نمیتونم ادامه مبانیمو به تو بفهمونم که بابا باور موفقیت اینجوریه، داستان موفقیت اینه، باورهای تو غلطه، این شیوه سنتی که تو در پیش گرفتی غلطه عزیز من، اینا اشتباهه، این باور جواب نمیدهد. اینو اگر ماها بتونیم بفهمیم، در خودمون به وجود بیاریم، رفتیم جلو، داستان میره جلو، ادامه پیدا میکنه، به موفقیت نزدیک میشی. من بارها در بیان و گفتگوی این احساسات به شاگردای خودم تمرین میدم، میگم یه فیلم میذارم، میگم شبیه این حرف بزن، تو کارگاه اجرا میکنم بعضن، میگم شبیه این باش، اصلا بتونی منتقل کنی احساسات تو، احساساتی که پایانش مثبت تموم بشه، چیا بگم چیا نگم. اگر درست عمل نکنید، من یه بار توی جلسه، حالا شما هیچ کم نمیدونید ولی خیلی از شاگردام که بودن تو این جلسه صحبت کردم، گفتم بابا من روز اولی که تصمیم گرفتم ورزش کنم و لاغر بشم، یک ماه اول یک کیلو هم وزنم پایین نیومد و خیلی از اساتید میگن آقا تو یک ماه اول اصلا رو ترازو نرو، چون تو اگر ببینی نتیجه نداد، پیانگا کیو، تو کاری انجام میدی نتیجه رو همش داری نگاه میکنی، نتیجه نمیگیری تو یک ماه چه اتفاق میفته؟ میری به همه جار میزنی که آقا من ورزش کردم هیچ تأثیری نداشت پس نمیخواد، یعنی خودت هم انجامش نمیدی در ادامه، نمیذاری حتی دیگران هم انجام بدن و این اشتباه است. نرو اصلا، رو ترازو نرو، رو ترازو نرو، رو ترازو نرو. اما من تصمیم گرفتم برای موفقیت، خیلی نکته مهمیه. رفتم و به بچه‌ام گفتم، گفتم از ماه اول به بعد تازه وزنم تغییر داره نشون میده، داره یه سری تحولاتی رو میفهمم، حس میکنم و وزنم میاد پایین و وقتی میافته رو سر و شیوه دیگه با سرعت همینجوری میره 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 میره. عزیزان من، شروع هر کاری سخت است، تو در شروع نتیجه میخوای. آقا شروع نتیجه ندارد، انتهاست نتیجه. تو بعض رو میکاری، همین الان کاشتی میگی میوه سیبش گو، آقا خرمالی چرا نمیده، هلو کو، آقا کاشتی، کاشت، داشت، برداشت، تو اصلا به فرآیند داشت نمیرسی، میکاری، بعد انگار یه بذر رو کاشتی، الان بیل زدی تو باغچه، بعد بذر رو کاشتی، خب بعض سیبزنی کاشتم، بعد همین الان بیل میزنی سیبزنی میخواد در بیاری، آقا داری چیکار میکنی؟ کاشت، داشت، برداشت، کاشتی، برس، آب میخواد، کود میخواد، سم میخواد، هوا میخواد، نور میخواد، با این فرآیند داشتشه، وایس داد 2 ماه 3 ماه 4 ماه بعد وایسیم، آقا وایس داد ثمره، حالا باید برداشت کنی، الان فصل برداشته، برداشت کن، آقا نذار بمونه خراب میشه، برداشت کن. بعضیا در مذاکره همینا رو نفهمیدن که آقا کاشت اصلا نداره دنبال برداشته، کاشت داره داشت نداره دنبال برداشته، بهش نمیرسه اصلا به مشتری، پیگیری نمیکنه، کاشت داره داشتم داره پیگیری هم میکنه، الان فصل برداشته، بیخیال مشتریش میشه، به مشتری همه چیزو فهمونده، بعد بیخیال میشه، برداشت نمیکنه مشتری رو، مشتری میره به یکی دیگه پول میده. رسیدا ما یه درختی میکاریم همه چی میرسه آماده میشه، یه بوته ای رو کاشتی همه چی اوکی شد، در اون توت فرنگی ده، آقا بچین دیگه، نمیچین دوز میاد میچینه، بعد میگه آره همه باغ پرتقال منو دوز زد، انجیر داشتم انجیرها همه خراب شد افتاد رو زمین، آقا چرا نمیچینی؟ فرایند کاشت داشت برداشت اگر درست انجام بشه همش سهمش مال توه، باید هر ستا رو من یاد بگیرم. نکته اساسی تجارت همین عزیزان من، ما خب هر روز تقریبا جلسه داریم با افراد مختلف، یه وقتی جلسه عمومی میذارم به اونایی که تازه وارد هستن میگم، بعضن میگم نکنید یه تکنیکی به شما یاد میدم، میرید هفته بعد اجراش میکنید برمیگردید، یعنی کار یکسان دو نفر اگر انجام بدن، کار خوب دقت کن، کار رو یکسان انجام بدهن، نتایج متفاوت از دو نفر دیده میشود. اینو من یقینی به شما میگم، یه درصدم تو شک ندارم، کار یکسان، صرفا کار رو نگاه کنم، کار را چه کسی انجام می‌دهد؟ استاد، کار انسان. انسان درون دارد، بیرون دارد. درون چون متفاوت است، نتایج متفاوت می‌شود. دو تا گوشی اپل بگیرید، اپل یه مدلو، دو تا رو همزمان روشن کن، همزمان با هم روشن میشه، یک ثانیه هم مکس نداره، چون دوتاش اگر این هم باشن. یه دستگاه گردو شکن بخرید، بدید قشنگ گردو بریزید توش، برای شما عیناً درست و سالم پوست میکنه. دستگاه ها پنیر میزنه، قالبی بستنی میزنه، عیناً میبینین چشمش چپه، بقیه همه هم چشمشون چپه. این بستنی عروسکی ها که میخرید، چرا؟ چون احساس اونجا دخیل نیست. احساس میشود حس گرما تو ماشینی که حالا قرار گرفته، گرما بهش رسیده، آب شده، رفته تو فریزر، بله حالا دفرمه شده، شکلش تغییر پیدا کرده. یعنی جایی که احساس ورود پیدا کند، نتایج متفاوت می شود در کار یکسان. اینو برای خود بنویس، روش بمون، یقین بدون که این هست. و حالا می خواهیم یاد بگیریم که ما این احساس رو باید چگونه بیانش کنیم. مثلا میتونم تشخیص بدم آقا اینه که میگم چرا فکر میکنم درسته، چرا فکر میکنم تأثیر مثبت میذاره در مشتریم. من بعضا میگم به خیلی از تجار، میگم بابا شما داری خودزنی میکنی، اصلا بلد نیستی مذاکره کنی، خودت یه چاقو گرفتی شکم خودت فرو میکنه، هی داری خودتو میزنی، هیچ فردی نمیاد دست همکاری بده به کسی که داره خودزنی میکنه. میگه خودش خودشو دوست نداره، بعد میخواد مال منو خوب حفظ کنه. تو از بدبختیات میگی، انتهاش هم بدبختیه. آره من هیچ وقت شانس نداشتم، ازدواج کردم با یکی، اینم هیچ در به داغون در اومد. خب الان یعنی چی این حرفی که گفتی؟ یعنی من اعتماد کنم الان پولامو به تو بسپارم، به طوری که خود اعتقاد داری بدبختی؟ آقا نمیشه، اینجوری نیست، زندگی اینجوری نیست. من نمیدهم، من پولامو به این فرد نمیدهم. نمیدونم شماها میدید به این آدم؟ این آدم خودش داره داستان خودش تعریف میکنه. اگه حرف نمیزد لال بود، شاید 10% اعتماد میکردن. نشنیدی میگن تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. حرف بذار بزنه، بعد میفهمیم بهش اعتماد کنیم نکنیم. بعضا افراد حرف میزنن، عیب ها حالا نمایان میشود. این حرف نمیزد براش بهتر بود، بیشتر رای میآورد. من تو پادکست قبلی گفتم که کشوری مثل عراق کار نمیکنه، قیمت دینارش بالاست، یعنی پولش، ارزش پولش رو نگاه کنی بالاست، همتراز دلار میره جلو. ما این همه جلسات میذاریم تو کشورمون، دنیای تفکر اقتصادی افراد دارن، هر روز یک ماه شده الان از عید گذشته دلار ماشاءالله. پس خوب بفهمید دو تا کار یکسان افراد انجام میدن، نتایج متفاوت داره. خب یکی میگه استاد من همین کاری که شما گفتید رو فروختم، یکی میگه استاد همین کاری که گفتی منم کردم نفروختم. چرا؟ چون احساسات متفاوته. احساسات است که میفروشد. کار باید ابتدا چاشنیش باشه، یعنی کار باشه، احساساتم بهش اضافه کنم، حالا تبدیل به حالت شد، داستان عوض شده. چرا اکثرا اعتقاد دارند، شماها اعتقاد دارید که هیچ غذایی غذای مادرتون نمیشه؟ ها چرا اینو میگید؟ من تو سربازی بودم، نمیدونم اینو گفتم یا نه، من فردی بودم که تا زمان سربازی مثلا یه سری غذا مثل عدس پلو و این سبکا هیچ وقت نخوردم، تو زندگی مثلا جذاب نیست برام. اونجا یه روز عدس پلو دادن، روز اول بود فکر کنم تو خدمت، بعد نخوردم مثلا چون دوست نداشتم، بعد گفتم مثلا این غذا رو من دوست ندارم، بدترین غذایی که دارم به من میدن. یه فردی کنار دستم بود گفت من عاشق این غذام، یعنی عشقمه عدس پلو. خیلی برام نکته است، سوال ایجاد شد، چیزی که من نفرت دارم این عشق داره نسبت بهش، چجوری میشه؟ گفت آره من خیلی مثلا مادرم اصرار کنم، خیلی دوستش بگم برام غذا درست کن، میگم عدس پلو درست کن. چه احساسیه در درونش شکل گرفته که اونو نسبت بهش قبولش داره؟ من یه چیزم، اون یه چیز دیگه است، کاملا متفاوتیم از هم. واقعا چرا اعتقاد دارید که هیچ غذای غذای مادرتون نمیشه؟ اینو بررسی کردی؟ چرا؟ چون میگی مادرم، شاید چونشو ندونی اما من میدونم، میگی مادرم غذا رو با عشق درست میکنه. اون مادری که داره درست میکنه میگه آره بچه‌م میخوره، کیف میکنه، میگه دست درد نکنه، اصلا یه خستگی از تنش چون در میره، با این نیت داره درست میکنه، با این عشق و احساس داره درست میکنه، غذاش خوشمزه میشه. همون آقا من بهترین فرد رو بردم یه رستورانی که دیگه سوپر لاکچریه تو اون رستوران، برگشت غذا رو خورد تموم شد، گفتم هیچ غذای غذای مادرم نمیشه. آقا چی؟ دلیلش چی واقعا؟ دنیای گوشت و همه چی توش بود. احساس، احساس هست که تأثیر میگذارد عزیزان من. خوب بفهمید اینو. هیچ کس از غذای خالش تعریف نمی کنه اگر خاله نسبت به اون فرد عشق نداشته باشه. طرف تعریف میکنه چون خاله این آدمو دوست داره، این بچه رو دوست داره، میگه آره غذای خاله هم یه چیز دیگه است. خب چرا این خاله غذاش چیه؟ یه خاله دیگر چرا نمیگی؟ نه اون خاله چون باهاش رابطه خوب نیست. آه همینه بس. پس همه دعوا و بحث سر حسه، احساسه، چه حسی نسبت به تو داره. این نکته است. شنیدیم بارها، خودمون گفتیم هیچ خونه خونه خود آدم نمیشه. میریم بهترین هتل 5 ستاره میشینیم، لاکچری، غذاش خوب، بعد برمیگردیم خونه، هیچ خونه خود آدم نمیشه. چرا واقعا هیچ خونه خود آدم نمیشه؟ به این فکر کردید؟ چون شما خونه خودت رو با احساس خودت انتخاب کردی. حتی خونت میدونی پایین تره نسبت به اون هتل، چون با احساس شما اون دکورش چیده شده. عزیزان من، این احساس رو باید بفهمید. احساسات، این جمله رو بنویس برای خود، احساسات سرنوشت را تغییر میدهند. حالا میخوام یاد بگیری بازی احساس رو. ما خیلی وقت رو تمرین میدیم، یعنی فیلم هندی میذاریم برای بچه ها، میگم بچه این فیلم ببینید، این سکانس رو ببینید، داره چجوری داد میزنه فرهاد، نقشش بازی کن. بعضا فیلم هندی میبینیم اشکمون در میاد، گریه میکنیم، احساسی میشیم. احساسات سرنوشت را تغییر میدهند. مورد چهارم، بحث همدلیه، همراهی کردن، درک خودت و دیگران باعث آرامش روحی خودت و اطرافیان میشه. احساس مسئولیت پیدا میکنی. Can I help you؟ میتونم کمکت کنم؟ واقعا چنین روحیه‌ای دارید که دیگران رو کمک کنید؟ اگر این نگاه و روحیه در شما شکل بگیرد، درآمدتون بیشتر میشه. یه وقت میری برای پولگیری، یه وقت میری برای کمک کردن. در هر دوش پول هست، اما کسی که کمک میکنه پول بیشتری میگیره. یه بازیگر، یه فوتبالیست میره برای اینکه از فوتبالش پول به دست بیاره، یکی میره برای اینکه بهترین فوتبالیست بشود. هر دوش پول دارن، اما که میره برای بهترین بازیکن بودن، بهترین بازیگر بودن، بهترین گزارشگر بودن، درآمد بیشتری دارد تا اون کسی که رفته در فوتبال برای پول به دست بیاورد. این نکته است. آیا من میتونم کمکتون کنم؟ این حس باید در شما به وجود بیاد. چه اتفاقی میفته؟ ارتباطاتتون زیاد میشه. ارتباطات زیاد کنید. پادکست های قبلی هم گفتم میانگین 5 نفری که باهاشون در ارتباط هستی میانگین درآمد شما رو تشکیل میدهد. هر چقدر دوستاتون بیشتر باشه، از شهرهای مختلف کشور خودمون، از کشورهای دیگه، درآمد شما بیشتر میشود تا میتونید دوست ایجاد کنید. کانتکت گوشیتو بیار، مخاطبین گوشیتو بیار، چند نفر اسم ثبت کردی، وضعیت میذاری در واتساپ، چند نفر سین میکنند، چند نفر وضعیت شما را میبینند. هر چقدر تعداد بیشتر، درآمد بیشتر. بفهمید لطفاً. مورد پنجم، همسو کردن احساسات با اهداف کسب مهارت‌های لازم در تجارت. آقا من باید چی کار کنم؟ اهدافم مشخص کنم، حالا این احساسات رو همسو کنم باش. به مشتریام پیام تبریک میدم، تبریک عید، تبریک تولد، مناسبت. استاد پیام منظورتون پیام متنیه یا تلفن زنگ بزنیم؟ استراتژی خودشو داره. تلفن یقینا تاثیر بیشتری نسبت به پیام دارد. اینکه الان چه کنیم، حالا استراتژیه که باید بشینیم خصوصی حرف بزنیم دربارش. همه اینا تاثیر خاص خودشو داره. خب اینها رو یاد گرفتی، این 5 مورد رو یاد گرفتی. بر هوش هیجانی تاثیرگذار است عزیزان این 5 مورد. میخوام یه سری موانع هم بگم در عدم موفقیت. موانعی باعث میشود شما موفق نشوید. این تیکه صحبت پس بذار کنار، داستان تمام. یه تیکه میخوام بگم، اینا حرفام دلیه چون یادم اومد، میخوام اینا رو بهتون بگم. یک، احساس ترس موانع موفقیت. اسمشو میذارم ترس محور. من در رابطه با اینکه تو مشکل محور باشی یا راهکار محور در یه جلسه پادکست ضبط کردم و گوش بدید حتما. اینجا دارم باز هم تاکید میکنم، تو ترس محور شدی. اینایی که شکست میخورن موفق نمیشن ترس محورن. ترس چی میاره؟ ترس باعث میشود تو حس کنی ریسک دارد. ریسک را چگونه ترجمه میکنی؟ احمقانه. یعنی میگی این کار احمقانه است. تابلوی من تو چا میرم، لذا دست به اقدام و عمل نمیزنی. حتی یکی اگر شکست بخوره تو میترسی. یکی شنیده باشی رفته باشه توی یه غاری بعد مرده باشه، تو نمیری تو اون غار، میترسی. داستان لیمبیک رو یادتونه براتون تعریف کردم میمونا رو گذاشته بودم تو قفس، 5 تا گذاشتم، بعد گفتم موز هست، آب ریختن رو سرشون، بقیه ترسیدند. بدون فایل رو گوش بدید حتما. استاد ترس خوبه یا بده؟ خوب بدونید، بارها تاکید کردم همه چیز خوب است. خداوند چیز بد خلق نمی کند. این ما هستیم که از اون صفت به بدی استفاده می کنیم. یعنی استاد ترس خوبه؟ ترس فوق‌العاده است. من اگر نترسم که اصلا ورزش نمی کنم لاغرشم. من اگر نترسم که پولدار نمیشم. من اگر نترسم که زندگی خوب خودم رو نمیسازم. ترس فوق‌العاده است. خداوند ترس را خلق می کند که از او بترسی. نترسی که گستاخ میشی، هر کاری میکنی. ترس فوق‌العاده است. اما ترس هم جنبه مثبت داره هم منفی. محوریت مهمه، تو کدوم محورشو گرفتی؟ شما از محرومیت بترسید، بترس بازارت کم بشه، بترس فروشت بیاد پایین، بترس فرصتها تموم میشه. چیکار میکنی اگه امروز بترسی؟ اقدام میکنی. تاجران قدیمی دارم در همین آرد برندینگ در جای مختلف ای بارها بهشون تاکید کردم آقا حرف گوش کن، لامصب حرف گوش کن، مشتری تموم میشود. گوش نکرده، الان بعد 3 ماه برگشته میگه من اصلا 3 ماه مشتری ندارم. خب لعنتی، من اون بار دارم داد میزنم میگم آقا استراتژی مشتری، سیگنال جذب نباید متوقف شود، تبلیغ برندسازی متوقف نشود. نداشتن مشتری مساوی است با مرگ کسب و کار. مرگ دارم تاکید میکنم. تو اگر میترسیدی میگفتی استاد من همیشه باید این قسمت خط تولید، قسمت اول که داشتن مشتری رو حفظ کنم. بعضا افراد یه حرکتی انجام میدن مشتری به دست میاد، ول میکنن، میچسبن به همین بذرهایی که کاشتن، به همین مشتریایی که دارن، دیگه ورودی رو متوقف میکنن، میگه دیگه مشتری نیاد، فعلا بزنیم 5 تا مشتری ما ببینیم پولش میکنیم، اگه کردیم ادامه میدیم. بابا کسب و کار اینجوری نیست. کسب و کار شبیه کارخونه است. مواد اولیه میاد، تولید میکنیم، انبار میکنیم حتی اگر نفروختیم. استاد انبار بشه بعد من نفروشم، پس خط تولید اولو ببندم؟ ببند، باشه تو میبندی، من میگم نبند، تو میبندی. خب حال میخوای چه کنی؟ بسته شد، قبلان فروختیم، حالا وایسا 6 ماه دیگه دوباره از اول تا شروع کنی، تا مشتری اول بیاد 6 ماه طول میکشه. خط تولید رو نبندید عزیزان من، در به خصوص بخش فروش، کارخونه فروش توضیح دادم در یک جلسه کامل. تو باید کارخونه فروش داشته باشی، مشتری بیاد، هی ورودی ها بیاد، این قیف فروش رو در نظر بگیر، این باید تو این سبد هی بچینی، مشتری ورودیش بیاد. حالا من فرآیند داشت هر کدوم متفاوته، یکی یه روزه پول میده، یکی 10 روزه، یکی 1 ماه، یکی 3 ماه. فرآیند داشت اینها رو قشنگ درست کنم. حالا میرسیم برداشت. برداشت کنید آقا، بعد سری برداشت کنید، داره خراب میشه، داره میپوسه، داره مشتریا میپوسن، دارن مشتریا پختن دیگه، خیلی پختن، خیلی پختن دیگه، دیگه مشتری کامل متقاعد کردم، اعتمادش بوده، از خیلی دیگه مطمئن شده، اینو الان باید پولش کنم، نکنی میسوزد. استاد پس وایسیم 2 تا دونه بکاریم، ثمر داد 2 تا، بعدش بریم دونه بکاریم. فرایند عزیزان من کاش تا داشت 3 ماه طول میکشد. تو بخوای برداشت کنی، یه دونه برداشت میکنی دیگه، چی چون نکاشتی چیزی برای برداشت نری، 3 ماه یه بار یه دونه میفروشی. فروش اینجوری نیست، تو باید پشت هم بکاری 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 بکاری، متوقف نباید بشه فرآیند کاشت. جذب مشتری هیچگاه هیچ زمانی متوقف نشود، اینو بفهمید. ترس، ترس از اینکه من اگه مشتریایی که الان کاشتم و پول نکنم چی؟ ول کن از این فاز، بیا بیرون بکار. فقط شانسی هم شده تو 10% پول میکنی، هر چقدر کاشت بیشتر پول بیشتر. تو حتی اگه مذاکره بلد نباشی ولی زیاد کاشته باشی، خودشون شانسی، تعداد از مشتری خودشون به شما پول میدن. بله درسته من مذاکره هم قوی یاد بگیرم، اما اینکه کاشت رو متوقف کنم بچسبم مذاکره، همین یه دونه که کاشتم پول کنم، نمیشه از من، اینجوری نیست فروش، اینجوری نیست، من اینجوری یاد نگرفتم، من اینجوری عمل نکردم. تو اگر این شیوه رو بلدی انجامش بده و دیگرانم یاد بده اصلا. اینجوری نیست موفقیت، این سبکی نیست. تو ترس محور شدی، به همین دلیله که موفق نمیشوی. این نکته اساسیه. بترس از این که اجاره خونه داره میره بالا، بترس از این که دلار داره قیمتش افزایش پیدا میکنه، بترس از این که هزینه خانوادت داره زیاد میشه. عالیه این ترس ها، این ترس ها باعث اقدام و عمل میشه. اما تو مغزتو عادت دادی به این که نکنه نکنه. خب نکنه نکنه چی؟ شکست بخورم، آبروم بره. اقدام نمی کنی ولی می ترسی. طبعا نکنه من تجارت برم موفق نشم. خب باش الان با این نکنه تو وارد تجارت می شوی. نه، مغز میگه پس تصمیم بگیر. پی اف سی تصویر سازی شده این که موفق نمی شود. پی اف سی تصمیم بگیر تو. پی اف سی میگه من میگم نه نکنیم این کارو. خب تموم میشه دیگه داستان. مغزتو اینجوری عادت دادی تو. اما یکی اقدام میکند، شروع میکند، نکنه این مشتری از من نخره، پس این کارا رو بکنم که بخره. آها این عالیه، اقدام و عمل اگر پشتش اتفاق بیفته عالیه. نکنه من چاق بشم، مریض بشم، پس ورزش کنم، عالیه. این نکته است. اما یکی میگه نکنه من غذا بخورم چاق بشم، پس غذا نخورم، هیچ بدبخت میشه، به کبدش آسیب میرسه، بعد میره طرف مرد. چرا؟ غذای مفید بهش نرسید. خب دقت کن، دقت کن داری چیکار میکنی؟ مغزتو داری به چی عادت میدی؟ مورد دوم، از موانع موفقیت، احساس طمع. اسمشو میذاریم طمع محور. آقا طمع خوبه یا بده؟ انسان طمعکاریست. الان این جمله رو میشنوی، انسان طمعکاریه، چقدر بده، بیاده. خداوند چیز بد خلق نمی کند. دو تا جنبه داریم، مثبت منفی. اما وقتی میگیم طمعکار طرف، سری جنبه منفی رو میگیریم، جذب میکنیم، چون خودمون منفی نگریم، محوریت منفی است. گیر اینجاست، طمع کرده شکست خورده یا طمع میکنه رشد کنه؟ اگه رشد میکنه که عالیه، چه طمعکاری زیبایی. طمع کرده به بازار روسیه، طمع کرده به بازار آفریقا، که خوبه که سهمشو داره بیشتر میکنه. طمع کرده به بازار عمان، عالیه این، مگه بده این؟ طمعی که میکند تا شکست بخورد، این بده عزیزان من. طمع به سهم بیشتر، به رشد بیشتر، این که خیلی خوبه، سهمشو داره زیاد میکنه. پس من میخوام به شما یاد بدم طمعکار باشید، خلاف همه باورهایی که تا دیروز به تو فهموندن که اصلا طمعکاری بده، چون اونها منفی رو دیدن و فقط منفیش گفتن بده. من میگم نه، طمعکار باش. چاقو خوبه یا بده؟ آقا دو تا جنبه داره، میتونی باش آدم بکشی، میتونی باش گوشت هم قشنگ بگیری تیکه تیکه کنی بخوری، میوه باش پوست کنی، هر دو با این چاقوه. اما کسی که با چاقو داره همش آدم میکشه، میری پیشش میگه آقا با چاقو 1000 نفر رو کشتن، میگه پس چاقو بد است. شبیه همون داستانی که بارها شنیدیم که فردی رو فرستادن در کوفه، گفتن برو ببین کوفه چطوره، با ما گزارش برسون. یکی رفت گفت بد است، آقا اینا همه مشروب خوردن. یکی رفت گفت آقا اینا همه خوبن. بر اساس باورهای خودشون هر کس تصمیم گرفت که خوب بگوید و بد بگوید. آراد خوب است یا بد است؟ از 1000 نفر بپرسید. یه عده میگن بد است، یه عده میگن خوب است. آقا اینا بر چه؟ آراد که یه آراده، اگر بد است همه باید بگن بد است، اگر خوب است همه باید بگن خوب. این چه جوری میشه؟ یه عده میگن خوبه، یه عده میگن بده. باورهای خودشون، همش برمیگرده به باورهای خودت. و مورد سوم، احساس رضایت. رضایت محور، رضا محور، خدا محور، خود محور، اینا خیلی مفاهیم مهمیه. نمیخوام امروز خیلی بازش کنم، اما بدونید خیلی از افرادی که رضایت براشون مهمه، این که همه رو راضی کنن، که نشده اینا شکست میخورن. حتی افرادی میان از تو میپرسن این کاری که میکنی خدا ازت راضیه؟ یعنی باوری داره که باور تو غلطه و میخواد از مسیر خدا که اون الله واقعی نیست، هیچ معبودی نیست الا خدا، این هیچ معبودی نیست تو بفهمید، از یک نگاه دیگه میاد میزنه و به اسم خدا میخواد تمومش کنه. اگر تو مذهبی باشی که بیشتر میخوری با این، خیلی میخوری، یعنی شیطان چنان وسوست کنه که تو پولدوس شدی، مادیات برات مهم شد، این سبک انقدر تو رو میزنه، نفس تو درگیر میکنه در واقع به نوعی، که تو بیخیال میشی. خیلی مهمه، خیلی مذهبی دیدم شکست میخوره، چون اینجوری شیطان میزنه. شیطان اونو که با مشروب که نمیزنه، شیطان اون فرد رو دقیقا با خدا میزنه. یعنی یه خدای جعلی میسازه، یه خدای فیک میسازه براش، تو ذهنش ایجاد میکنه. و همون داستان تزویر که در فیلم مختار صقبی خیلی زیبا، اون سکانس قسمت آخر فیلمو برید ببینید، زیبا داره توصیف میکنه. اونجا که برمیگرده میگه امروز میخواهم به مصاف تزویر برم که بدترین آفت دین است. تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان میآید. تزویر سکیست درو که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را میبینند و اهل معرفت ابلیسش. و چه خون و دلها خورد علی علیه السلام از دست این جماعت سر به سجود آیه خان و به ظاهر متدین. یا ایها الذین آمنو آمنو، به شما قول میدهم چنانچه با همان نیات روزهای نخستین قیام شمشیر بزنید پیروزید و بر دشمن مزدور غلبه میکنید، در میان شما هستند کسانی که احیانا قصد تسلیم دارند. من بیعتم را از ایشان برمیدارم و اتمام حجت میکنم. تزویر به شما امان میدهد تا مقاومتتان را بشکند. پس از غلبه شک نکنید، گردنتان را خواهد شکست. دوستتون دارم، امیدوارم که بهترین ها براتون رقم بخوره. تا پادکست های بعدی شما رو به خدا میسپارم. یا علیرضا، بر شما خوش.